نوار شماره 558 اچ قسمت هشتم، کتاب پله پله تا ملاقات خدا، درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نویسنده دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. صفحه 146. اگر هفت تن کشندگان او که در قصه از پایان شوم زندگی آنها یاد می کند شناخته بودند، برای چه یاران سلطان ولد نام آنها را مخفی نگه داشتند و شحنه و قاضی و محتسب شهر هم آنها را به حکم شرع تعقیب نکردند؟ اگر قتل و دفن او از مولانا عمدن پنهان نگه داشته شد که امکان نداشت، شحنه و محتسب که به علت همدستی با فقیهان شهر نسبت به مولانا و حوزه سماع یاران او با سوء ظن و به چشم بدعت ناروا می نگریستند، چرا وقوع این جنایت را که می توانست مولانا را به شدت دچار دردسر کند دنبال نکردند؟ قصه مرگ علاءالدین پسر مولانا هم که به موجب این قصه در همان ایام حدود 644 واقع شد کذب محض بود. علاءالدین لااقل 15 سال بعد از این واقعه رمضان 660 درگذشت و این چیزی است که لوح قبر او آن را نشان می‌دهد. مولانا هم اگر او را بدان جهت که با طریقه صوفیه و با رسم سماع وی و یاران وی مخالف بود با نظر تأیید نمی‌نگریست، هرگز او را از نظر نینداخت و در مرگ او از جزع و اندوه خالی نماند. همان که شهر را ترک کرد و در مراسم دفن او شرکت ننمود، اگر درست باشد به احتمال قوی از تأثیر عمیق او ناشی بود. بسیارند و بسیار بودند کسانی که در چنین موارد تاب حضور نداشتند. به علاوه مولانا در نامه‌ای که بعدها در باب بازماندگان او به قاضی شهر نوشت، تمام احساسات پدرانه خود را در حق او نشان داد. حتی سلطان ولد هم با وجود ناخرسندی هایی که از عهد خردسالی با علاءالدین داشت، در سوک او رباعی دردناکی ساخت و تأثر و اندوه فوق‌العاده خود را در آن به بیان آورد. واقعیات زندگی مولانا و سلطان ولد صحت هیچ یک از جزئیات این افسانه را قابل تأیید نشان نمی‌دهد. به علاوه واقعی قتل کسی که مولانا طاقت یک روز هجرانش را نداشت، چگونه ممکن بود از کنجکاوی آمیخته به سوء ظن او مستور مانده باشد؟ مجرد این معنی که قصه تا نیم قرنی بعد از مرگ علاءالدین جز شایعه و احتمال محسوب نمی شد و فقط در مشاجره‌ای که بعدها بین اخلاف این دو برادر پیدا شد دستاویز تن در حق علاءالدین واقع گشت، مجعول بودنش را قابل تأیید نشان می دهد. بررسی در باب آنچه هم اکنون در قونیه مقام شمس نام دارد و آنچه در باب چاه و مقبره شمس به بیان می آید هم نشانی بر صحت قصه و صحت دعوی به دست نمی دهد. با آن همه دوست و دشمن که شمس داشت، قتل او ممکن نبود مخفی بماند و مخصوصاً با بهانه جویی ها و بدگمانی ها که فقها و قاضیان و مفتیان شهر نسبت به حوزه یاران مولانا نشان می دادند، ممکن نبود مجرد شایعه قتل شمس و شهرت غیبت ناگهانی او را در نزد دستگاه شحنه بهانه اتهام در حق مولانا و خاندانش نسازند. اگر قصه در عهد مولانا یا حتی در عهد حسام الدین روایت می شد، بدون شک برای کسانی که سوالهای تردیدآمیز راجع به آن را در پیش خاطر داشتند، مایه شوخی و مسخره تلقی می شد. جزئیات قصه البته واقعیت ندارد، اما صورت تلفیقی آن به هر حال قصه خیال‌انگیز است، قصه عشقی و جنایی که برخی عناصر آن مثل خون و چاه و دشنه و مرگ و قتل از استعارات و تلمیحات خود مولانا در آنچه بر سبیل مرثیه در باب شمس گفته بود مأخوذ می نماید. خود مولانا هم در یک غزل چیزی از شایعه قتل را به کنایه نقل کرد، اما ناباوری خود را هم در آن باب با اشارت به تبریز نشان داد. مهذا اشتمال بر پاره عناصر آمیخته با اسرار و کرامات آن را مقبول اذهان ساده اندیش می کند و تردید در آن با وجود تمام آثار جل و وضع که در سراسر آن پیداست بر چنین اذهان آسان نمی نماید. و شاید این نیز که این افسانه وجود شمس را بیشتر به قلمرو اوهام و اساطیر ملحق می کند یک عامل عمده در شهرت آن باشد. مهازا دعاوی مربوط به املاک و اوقاف که بعدها بازماندگان علاءالدین را در مقابل اخلاف سلطان ولد قرار داد، منشأ پیدایش آن را در اختلاف بین عارف چلبی فرزند سلطان ولد و علاءالدین قیرشهری از فرزندان علاءالدین محمد نشان می دهد. طرفان بود که علاءالدین محمد به خاطر یک انس خانگی و بیشایبه که با کیمیا خاتون داشت در ماجرای عشق پیران سر این مرد تبریزی در افواه افتاد و به توطئه بر ضد وی متهم شد. اما شمس که با خروج از قونیه خاطره کیمیا را هم به دست فراموشی سپرد، به عنوان قربانی یک توطئه موهوم که عمدن برای تیره کردن خاطره علاءالدین به وجود آمد، مورد محبت و همدردی عام نیز واقع گشت. روانشناسی عوام چقدر دشوار فهم است و عام خلق با چه علاقی به آنچه حقیقت را در پرده افسانه می پوشاند و به آنها مجال اعتقاد به اسرار کشف نشدنی می دهد علاقه و اعتماد نشان می دهند. تمام مدت طلوع و غروب شمس در افق قونیه 2 سال بیش طول نکشید. مهازا خاطره او در آثار مولانا برای همیشه زنده ماند و در نزد اصحاب مولانا همچنان طی قرنها دوام داشت. با این حال جزئیات احوال او در حاله از افسانه‌های آمیخته به کرامات محات ماند و حقیقت حال او را مستور داشت. آگهی هایی اندک هم که برای این گونه روایات از احوال او باقی است، بر پاره اشارات پراکنده که در مقالات خود او انعکاس یافت مبتنی است. تا آنجا که از سخنان خود وی و از بعضی روایات دیگر برمی آید، وی از سالهای کودکی از خانه پدر آواره شد و به رسم صوفیان به سیاحت آفاق و انفس پرداخت. پدرش علی ابن ملک داد تبریزی ظاهراً مردی پارسا و نیک مرد بود، اما از احوال پسر فاصله بسیار داشت. خود او حال خیش را با این پدر تشبیه به حال جوجه بط می کرد که مرغ خانگی او را از بیزه بیرون آورده باشد و چون بچه بط از بیزه خیش براید لاجرم به دریا می رود و ماکیان که پرورنده اوست در خشک فرو می ماند و به دریا راه ندارد. بدین گونه از دوره‌ای که به قول خودش هنوز مراهق بود، این عشق او را از خانه بیرون آورده بود و به سیر در آفاق و انفس سر داده بود. با آنچه خود او در احوال پدر خاطر نشان می‌کند، پیداست که انتساب او به کیاهای علموت اساس درست ندارد و قرائن دیگر هم هست که این انتصاب را بی اساس نشان می دهد. از جزئیات ماجرایی که با پدر داشت و منجر به ترک خانه پدری از جانب او شد و همچنین از اینکه با ترک خانه پدری چه مدت در تبریز ماند یا در دنبال سفر به قزوین و جبال دیگر بار کی و در چه سنی به تبریز باز آمد، هیچ آگهی روشنی به دست نمی آید و چنان می نماید که از آن پس بیشتر عمرش در مدرسه و خانقاه نگذشته باشد و قسمتی از آن صرف کسب و کار و اشتغال به کارهای دستی شده باشد. علاقه او به محیط بازار و نزول او را در کاروانسراها باید ناشی از همین انس با محیط کارهای مربوط به محترفه تلقی کرد. از آنچه خود او در باب این سالها می گوید چنان برمی آید که در این حال حتی قبل از بلوغ در مجالس سماع درویشان حاضر می شد و رقص صوفیانه را از همان سالها با شوق و علاقه دنبال می کرد. در همین ایام یک چند در قزوین بود و بعدها از تاخت و تاز ملاحده علموت خاطره ها داشت با حکایات جد یا هزل در باب قزوینی ها. در واقع در سالهایی که او هنوز مراهق بود، حدود 593، نواحی قزوین از حمله های ناگهانی و از سوء قصد هایی که از جانب باطنیان اسماعیلی به جانب اشخاص می شد، به شدت دچار وحشت و اضطراب بود. از روایاتی که می گوید و یک چند در خانقاه رکن الدین سجاسی وفات بعد از 606 به سر برد، چنان می نماید که مقارن سالهای جوانی باید یک چند در نواحی قزوین و زنجان زیسته باشد. عشقی که قبل از دوران بلوغ او را از خانه پدر بیرون آورده بود، بدون شک می بایست یک چند نیز او را در مدرسه ها و خانقاه ها به جستجوی حقیقت کشانده باشد. قسمتی از سوالهایی که او از روزگار خردگی برای خود مطرح کرده بود، در علمهای مردریگ مدرسه چون کلام و فلسفه جوابهایی داشت. قسمتهای دیگر چیزهایی بود که در خانقاه ها نشان حل آنها داده می شد. از این رو در طی این سالها کودک خداجویی که یک جنون مقدس او را به این عشق مبتلا کرده بود، خود را مجبور یافت ضمن آنکه با کار و مشقت معیشت خود را تأمین می کند، قسمتی از اوقاتش را نیز بین مدرسه ها و خانقاه ها در تردد باشد. اینکه بر وفق اشارت خود هرگز به کعب باختن، قمار، رغبت نیافت و حتی به سبزک، حشیش هم که در آن ایام صوفیان بدان معتاد بودند علاقه‌ای پیدا نکرد، نشان می‌دهد که خوی مردم گریز و طبع ناسازگار او را از آنچه مایه آلودگی‌های جوانان هم عصرش بود در امان نگه داشته بود. با آنکه در این سالهای سرگردانی ناچار بود برای نان روزانه خیش به حرفه‌ها و پیشه‌های گونه‌گون تن در دهد، در فرصت‌هایی که برایش پیش می‌آمد به علم اهل مدرسه رغبت نشان می‌داد، قرآن و حدیث آموخت، با فقه و کلام آشنایی یافت، به صحبت صوفیان علاقه پیدا کرد و در مجالس وعظ و تذکیر رفت و آمد داشت. با این حال پرهیزگاریش او را از هر گونه انحراف ایمن داشت. در میان مشایخ عصر بسیاری را آزمود و ظاهراً نزد هیچ یک از آنها چیزی را که او طالب آن بود نیافت. در تبریز یک چند مرید شیخ ابوبکر سلباف شد، اما مدتی بعد او را رها کرد، چرا که میپنداشت شیخ را مستی از خدا هست، لیکن آن هوشیاری که بعد از آن است نیست. فقدان همین هوشیاری سبب شده بود که تا شیخ هم چیزی را که در وی بود نبیند و وی با ناخرسندی از صحبت او اعراض نماید. اینکه بعد از آن در طول سفرهای دور و دراز که او را از خراسان و ماوراءالنهر تا عراق و شام به هر سو برد، به صحبت مشایخ دیگر هم رسیده باشد، با توجه به عشقی که او را از سالهای خردگی به جستجوی حق و مردان حق واداشته بود، قرابتی ندارد. رکن الدین سجاسی و بابا کمال جندی ممکن است هر کدام یک چند علاقه او را جلب کرده باشند. با این همه از صحبت آنها هم گشایشی را که انتظار داشت حاصل نکرد. از این رو چنان که خود او خاطر نشان می کند، تا از تبریز بیرون آمد هرگز هیچ شیخی ندید. لاجرم ناخرسندی از صحبت صوفیان او را با اکراه به صحبت فقیهان کشانید. اما با شور و صدایی که او بدان سبب خانه پدر را ترک کرده بود، این صحبتها خاطرش را آرام و سکون نمی داد. او برای این مشایخ ظاهر که میان خلق مشهور بودند و در منبرها و محفلها ذکر ایشان می رفت، طالب دیدار اولیای مستور بود که از مشهوران تمام تر بودند. اما هیچ کس آنها را نمی شناخت. بعد از سالها آوارگی که در جستجوی مردان حق گذراند، ظاهراً در مشایخ عصر آنچه را نشان مرد خداست و آن عشق واقعی است نیافت و سرانجام این اندیشه در خاطرش نقش بست که این شیوخ همه راهزنان دین محمد بودند، همشان موشان دیوار خانه یا خانه دی و خراب کنندگان. حتی از صحبتی که با شیخ اوحدالدین کرمانی وفات 635 و با شیخ محی‌الدین ابن عربی وفات 638 داشت، در حق آنها ارادتی نیافت. از محی‌الدین در قونیه به عنوان شیخ محمد یاد می کرد و تصریح داشت که اگر فایده‌ای هم از صحبت او عایدش شد، به اندازه فایده‌ای که از صحبت مولانا یافت نبود. دعوی‌های او را که شرط آمیز و ناشی از بلند پروازی‌های خودنگرانه به نظر می‌رسید، نمی‌پسندید و خطاهایی را که شیخ در خود نمی‌دید و همانها را در نزد دیگران مورد اعتراض می‌یافت، گهگاه به رخ وی می‌کشید. در اوحدالدین کرمانی و طریقه او نیز به نظر انتقاد می‌نگریست. او را بدان جهت که به قول خود جمال حق را در آینه طلعت خوب رویان معاینه می کرد، مستحق ملامت می یافت و بدان سبب که توجه به رد و قبول عام احوالش را از اخلاص در عمل دور می داشت، در خوره طعن و انکار می دید. در مورد پاره آداب و تقالید اهل خانقاه هم شمس به نظر انتقاد می نگریست. ریاضت چله‌داران را که بر اشارت فهوای قرآن در باب میقات خداوند با موسی مفتنی بود، متابعت از موسی می‌خواند و بر سبیل انکار و تعجب می‌پرسید، یکی که 40 روز او را در خانه‌ای باید رفت تا او خیالی بیند، او آدمی باشد یا او را کسی گویند؟ در پیش یک شیخ صوفی که مرید خیش را تعلیم می‌داد تا ذکر را از ناف برآرد، به طنز و اعتراض به این مرید خاطر نشان می کرد که نه، ذکر از ناف بر میاور، از میان جان برآور. سما را مایه رهایی از خودی و نیل به مرتبه رؤیت و تجلی می خواند و بدان اهمیت بسیار می داد. اما شرکت در آن را مستلزم تعلق به خانقاه و سلسله خاص یا تلقی ذکر و خرقه از مشایخ ظاهر و مشهور عصر هم نمی دید. هیچ یک از مشایخی که دیده بود به وی خرقه صحبت نداده بود. یا از آنها خرقه طلب نکرده بود یا خود خرقه از آنها نپذیرفته بود. مدعی بود که خرقه خود را در خواب از رسول خدا دریافت داشته است. وان را نه از آن خرقه ها می دید که بعد از 2 روز بدرد و جنده شود، بلکه خرقه صحبتی می خواند که آن صحبت نه همه کس را در فهم گنجد. تظاهر به زهد و قدس و انتساب به خرقه و سلسله را دوست نداشت. با آنکه هم صوفی و هم فقیه محسوب می شد، در سفرهای خیش نه در خانقاه فرود می آمد نه در مدرسه. به کاروانسراهای بازار وارد می شد که به قول خود او جای غریبان بود. در حجره های کاروانسراها بر روی حصیر می غنود، به اندک غذا اکتفا می کرد، فقر خود را از انظار مستور می داشت و از احوال و عوالم روحانی خود نیز چیزی بروز نمی داد. هر وقت هم حقیقت حالش کشف می شد، از شهری که بود غیبت می کرد تا حرمت و اعتقاد خلق اوقاتش را مشوش ندارد. در بعضی اوقات برای نان روزانه خیش به فعلگی می رفت. مواردی هم پیش می آمد که او را بدان سبب که زیاده ضعیف به نظر می رسید به کار نمی گرفتند. با این حال پاره اوقات که کار را بیشتر برای رفع ملالت می کرد، دریافت مزد را عمدن به پایان کار محول می داشت، اما قبل از پایان کار ناپدید می شد و ظاهراً از هر کسی مزد دریافت نمی کرد. وقتی هم کار را به خاطر مزد می کرد، از آن رو بود که برخلاف صوفیان عصر سکونت در خانقاه و اکل اوقاف و فتوحات را خوش نداشت. برخی اوقات در حجره‌ای که در کاروان سرا گرفته بود شلوار بند می بافت و معیشت از آنجا می کرد. در بعضی ولایات از جمله در ارزن روم معلمی اطفال می کرد و ظاهراً زود خشمی و تند خویی او که از عهد کودکی باز جزء طبیعتش محسوب می شد از او معلمی مهیب و احیاناً موفق می ساخت. در قالب احوال سعی وی همه آن بود که کشف احوالش وی را مورد تکریم و توجه خلق نسازد و عشق به لوت و سماع که خانقاه‌ها را محل نزول صوفیان دورگرد و بیکاره می کرد، او را به اکل اوقاف و نزور که فتوح و درآمد خانقاه‌ها از آنجا بود، ناچار ننماید. ظاهر احوالش با آنچه نزد اهل ملامت دیده می شد، شباهت داشت. خرقه صوفی را ظاهراً بدان سبب که با لباس خلق تفاوت داشت و وی را در کوی و بازار انگشت نما می کرد، نمی پوشید. غالباً کسوتی از نمد سیاه برتن می کرد و احیاناً حقیقت حال خود را در ظاهر حال محترفه و اهل بازار پنهان می ساخت. با مشایخ خانقاه ها هم که غالباً صحبت وی را تحمل نمی کردند و وجود وی را موجب اختلال در نظم و انضباط خانقاه و مایه بروز شک و تردید در قلوب مریدان نسبت به خیش می دیدند، البته میانه‌ای نداشت. خود وی اهل شیخی و مدعی ارشاد و دستگیری نبود. اینکه بعدها کسانی خرقه تصوف خود را به وی اسناد کرده اند، به احتمال قوی دعوی درستی نیست. شاید هم اینها کسانی بودند که مثل مولانا او را به عنوان مرشد و هادی خیش برمی گزیدند و او در ارشاد آنها مثل یک معلم اهتمام می کرد. اما خود او سلسله‌ای نداشت و به این گونه مریدان هم خرقه‌ای نمی داد. این نیز فقط در مورد کسانی بود که آنها را محدود به حدود خرقه و سلسله نمی دید. با عوام صوفیان سر و کاری نداشت. آشکارا می گفت: مرا در این عالم با عوام کاری نیست، برای ایشان نیامدم. این کسانی که رهنمای عالمند، انگشت بر رگ ایشان می نهم. این که به قونیه به جستجوی مولانا آمده بود نیز، چنان که از روایات برمی آید، ظاهراً بدان سبب بود که مولانا را از روی آنچه از احوال وی شنیده بود، از چنین رهنمایان عالم شناخته بود. آمده بود تا دست بر رگ او نهد، او را از بیماری جاه و غرور معالجه کند و از اشتغال بدانچه اوقاتش را از استغراق در حق مانع می آید باز دارد. خود او در تمام این سالهای سیاحت که عشق خدا و جستجوی رویت و ملاقات او را هدف خیش کرده بود، در بین راهنمایان عالم و مشایخ عصر هیچ جا کسی را که به صحبت وی انس گیرد و وی را تحمل کند نیافته بود. ندای قلبی که نزد وی اشارت غیبی تلقی می شد یا آنچه از زبان خلق درباره احوال و اطوار مولانای روم شنیده بود، او را اینجا به جستجوی وی کشانیده بود و بدان امید به قونی آمده بود که تا حریف صحبت خیش را در وجود وی بیابد. اندیشه‌ای که طی سالها او را گرد جهان آواره کرده بود، سوال‌هایی در ذهن او برانگیخته بود که جوابش را نه در نزد زاهدان و صوفیان یافته بود، نه در پیش فقیهان و حکیمان. زهد و ریاضت آنها را ناظر به خودنگری و مبنی بر سعی در نجات شخصی یافته بود و علم اینان را علم استنجا و علم دوزخیان دیده بود. از ریاضت و چله‌داری و عزلت و ذکر صوفیان بوی انسی نیافته بود و از وسواس و پرهیز زاهدان هم بهره‌ای حاصل ندیده بود. خود او از تجربه سالهای جستجو به این نتیجه رسیده بود که در نیل به لقای رب طریقی که میتواند حجابی را که بین انسان و خدا هست از میان بردارد جز سماع نیست و چیزی که میتواند وی را به حق مجال وصول دهد عبارت است از ترک باطل. طریقه او تقریبا در همین دو تعلیم خلاصه میشد: ترک باطل که به اعتقاد وی انسان خداجویی را از اشتغال به چون و چرای فلسفی و تسلیم به خیالهای مترسمان صوفی یا مدعیان ولایت مانع می آید، گرایش به سما که سالک راه را از خودنگری و هم از غیرنگری که تظاهر به عفت و طمأنینه و سکون و وقار مجعول به خود بربسته لازمه آن است رهایی می دهد و با جهیدن از ورطه‌ای که بین انسان و خدا فاصله می اندازد او را بدان چه مطلوب اوست می رساند. در این حال سما برای او ترک باطل هم بود، ترک جاه فقیهانه و ترک علم مردریگ مدرسه. در مدت اقامت در قونیه، شمس که به درخواست و اصرار خود مولانا هادی و مرشد او بود، در همان حال از تجارب روحی و دانش سرشار این مرید خیش نیز بهره ها می یافت. خود او بارها اقرار می کرد که صدیه که علم مولانا را ندارد. در مورد ستایش هایی که مولانا از وی کرده بود گفته بود، قول او را البته انکار نتوان کرد، اما صد هزاران همچون شمس الدین تبریزی از عظمت مولانا ذره بیش نیست. محاذا در پایان این مدت به نسبت کوتاه صحبت، مولانا با رهایی از آنچه مانع نیل وی به کمال ممکن خیش بود، دیگر به هدایت و ارشاد شمس نیاز نداشت. شمس که در طی این مدت مولانا را از قید جاه فقیهان و غرور علم مردویگ اهل مدرسه رهانیده بود، او را در مرتبه از کمال می‌یافت که وجود وی دیگر نمی‌توانست در نیل به مراتب بالاتر به وی کمک کند. خود او هم با آنکه از صحبت مولانا تمتع روحانی بیش از حد یافته بود، احساس می‌کرد تمدید اقامتش در قونیه وی را در بند تعلق‌هایی که با زندگی لولیوار و طبیعت مردم‌گریز او سازگاری ندارد خواهد افکند و بدان چه همه عمر از آن گریخته بود دچار خواهد ساخت. از این رو درست به هنگام آنکه یک غیبت بی بازگشتش خود او و مولانای محبوبش را از رکود و توقف می رهانید، از افق قونیه افول کرد و دیگر رد پایی هم از خود باقی نگذاشت. با این حال حق صحبت سالها مولانا را از فکر جستجوی شمس یا امید دیدار او باز نمی داشت. برای او غیر ممکن بود خاطره صحبت سالها را فراموش کند. توافق مشربی که با او داشت مانع از آن بود که یک لمحه در هیچ کار، در هیچ پندار و در هیچ اندیشه‌ای او را پیش خود مجسم ننماید. این توافق مشرب که فقیه مدرس و واعظ و مفتی قونیه را مجذوب یک درویش دنیاگرد آواره ملامتی گونه‌ای از اهل تبریز کرده بود، در واقع همان چیزی بود که صوفیه آن را سابقه قدیم بین ارواح می‌خواندند و بدون آن نه عهد صحبت بین آن دو طولانی می‌شد، نه این انس و الفتی که عشق روحانی را نزد مولانا به سرحد جنون کشانده بود پدید می‌آمد. این توافق مشرب در طول صحبت اندک اندک بر مولانا کشف شد و در طی همین طول صحبت بود که او تدریجاً خود را به کلی با شمس یگانه می‌یافت. در این مدت بارها هر وقت به شمس نگریسته بود خود را دیده بود و هر زمان به خود نگریسته بود او را در خود یافته بود. در این احوال وجود او با وجود شمس دو تصویر از یک ذات واحد بود. از این رو تسلیم و متابعت او نسبت به شمس در طی این مدت بنای خودی وی در وجود شمس محسوب نمی شد. تجربه وحدت و شعور اتحاد روحانی با او به شمار می آمد. مخصوصاً از وقتی شمس او را از پرده خودی بیرون آورده بود، او شمس را در وجود خود یافته بود. اینکه تحت تأثیر شمس فقیه مدرس و واعظ مفتی را از وجود خود ترد کرد و به رغم آنها سیرت اهل سما و طریقت اهل ملامت را پیش گرفت، از آن رو بود که شمس به او کمک کرده بود تا او شمس را هم در وجود خود کشف کند. شعور به سابقه قدیم ارواح و توافق مشرب روحانی بین او با شمس از اینجا حاصل شده بود و او بدین گونه در صحبت شمس آنچه را به والدش بهای ولد و به لالایش سید برهان مدیون بود محجوبانه و با تردید و تأمل تدریجاً به خاطره آنها بازگرداند و تقریباً از خود دور کرد. ریاضت و چله نشینی و وعظ زهد را که سید برهان به او الزام کرده بود و همچنین شوق به علم و فقه و کلام و حکمت را که میراث سلطان العلمایی آرمانی پدرش بود،